أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحثمون در زیارت عاشورا رسید به این فقره که یا ابا عبدالله نیسلمون لمن سالمکم و حرمون لمن حاربکم الى یوم القیامه و لعن الله آل زیان و آل مروان و لعن الله بنی امیت قاطبتن. سه گروه رو اینجا لعنت کرده، سه خاندان رو لعنت کرده: خاندان زیاد، خاندان مروان و همه بنی امیه رو. ولعن الله بنی امیت قاطبتن. خب درباره اینها امروز اگر برسیم، در مورد هر سه خاندان من توضیحات رو خدمتون عرض میکنم. در مورد زیاد، ولعن الله آل زیاد. زیاد کسی هستش که در طول تاریخ از نظر پدر به آدم‌های مختلفی نسبت داده شد و گاهی وقتا چون پدرش هم مشخص نبوده کی هست، به مادرش که یه زن بدکاره بوده نسبت داده شده: زیاد ابن سمیه، زیاد پسر سمیه. که خب مسلم تاریخی این هستش که یک زن بدکاره بوده. زیاد ابن عبید هم گفته شده، زیاد ابن امیه گفته شده، زیاد ابن ابی سفیان گفته شده. اینا پدرایی هستن که به اصطلاح ادعا شده که پدر زیاد هستن و گاهی وقتا هم به خاطر نامشخص بودن پدرش گفتن زیاد ابن ابی، زیاد پسر پدرش، حالا هر کی هست پدرش، پسر پدرش. این از نظر اصل و نسبش که مادرش کی بوده و پدرش هم که نامشخص هست. البته بعضی از اسناد نشون میده که پدرش ابو سفیان بوده و چند سند اینجا موجود هست. ابن ابوالحدید که یک شارح سنی نهج البلاغه رو شرح کرده در 20 جلد، ایشون دو جا سند آورده، ذکر کرده واقعی رو که در اون واقع هم امیرالمومنین علیه السلام بوده، که ابو سفیان میگه که من با مادرش زنا کردم، من پدر او هستم، با مادرش زنا کردم و این پسر من هستش. و خود معاویه هم که پسر ابو سفیان هست، در یک اقدام رسمی در سال 24 هجری قمری جلسه تشکیل داد و به منبر رفت، یه تپله پایین تر از منبر زیاد رو میرشونه و اعلام میکنه: آی مردم، زیاد برادر من هستش. و هر کس خبر داره از اینکه این برادر من هست بیاد شهادت بده. از جمله کسایی که شهادت دادن ابو مریم هست که میاد همونجا رو میگه بله راست میگه این برادرش هستش، چون تا اون موقع بهش میگفتن زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش، کسی معلوم نبوده. معاویه ادعا میکنه که باباش مشخصه، ایشون داداش من هستش، باباش همون بابای من هست. به عنوان گواه ابو مریم میاد شهادت میده که بله من زمانی که شراب فروشی میکردم یه شبی ابو سفیان شراب زیادی خواست از من بهش دادم و بعد به من گفت بخوام یه خانومی باشه که اهل فساد و فحشا به حال همینجوری یه کسی سفارش داده بود، گفت منم سمیه رو معرفی کردم در حالی که شوهر داشت و زنا کرد با سمیه، اینم بچه اون هست، محصول بچه رسما اعلام کردن اینطور. این در مورد اصل و نسب زیاد که خدمتتون عرض کردم. ابن عبدالحدید عرض کردم در جلد 16 شرح نهج البلاغه دو جا این مطلب رو میاره و سندم به ابن عباس میده که ابن عباس اینو اعلام کرده تو جلسه من بودم، علی بوده، ابو سفیان بوده، یه همچین مطلبی بود و ابو سفیان به ما اعتراف کرده گفته که فرزند من هستش. خود زیاد بیش از 20 پسر برای ذکر میکنن، خود 20 پسر داشته، تقریبا اسامشون هم مشخص هستش که یه دونه از اونها عبیدالله هست، عبیدالله ابن زیاد. شخصی هستش این جناب زیاد که در اوائل از طرفداران امیرالمومنین بوده و دفاع هم میکرده از امیرالمومنین، تقریبا دوام میاره تا زمان سید الشهدا، تا زمان امام حسن مصطفی علیه السلام دوام میاره در مقاومتی که میکنه، ولی بعد خب توسط معاویه خریداری میشه، تطمیع میشه و به معاویه میپیونده. دیگه از اون بعد شروع میکنه به اذیت شیعیان، شیعیان زیادی رو هر جا میدیده دستون میاده میکشتن یا خب میکشته، که شیعیان هم خب گله میکنن از ظلمهای ایشون به سید الشهدا علیه السلام. سید الشهدا هم نفرین میکنه و یه خراشی در دست ایشون ایجاد میشه، بعد یواش یواش عفونت میکنه، بعد به سایر قسمت‌های بدنش هم میرسه و به هر حال در 53 سالگی به درک واصل میشه به نفرین سید الشهدا. خب زیاد و عبیدالله ابن زیاد که بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد، ولعن الله آل مروان، آل مروان، مروان که من حالا بعد شناسنامه‌اش رو کامل میدم خدمتتون اگه برسیم، چون میخوام کل شناسنامه بنی امیه رو بگم، این رو توضیح میدم برای شما که مروان کی هست و چطور هستش، چه وضعیتی داره. بخش بنی امیه، چون به ترتیب بخوایم بریم جلو ما رو اون موقع بیشتر اطلاعات خدمتون خواهم داد. مروان ابن حکم که حالا این حکم کی هست رو توضیح خواهم داد. مروان ابن حکم پسر حکم کسی هستش که زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زندگی میکرده و از جمله کسایی بوده که پیامبر رو خیلی آزار میداده. جاسوسی پیغمبر رو میکرده، در بعضی از جاها شکلک در میورده از پیغمبر، مسخره میکرده که حضرت او رو به طائف، به طائف تبعید میکنه. اون موقع مروان بچه بوده، در چند روایت که خود اهل سنت هم ذکر کردن داریم که هر بچه‌ای که به دنیا می‌آوردن پیش پیغمبر که اذان و اقامه بگه در گوشش و مثلا دعاش بکنه. عزیزان یه صلوات بفرستن، تشریف بیارن جلوتر، همه خواهرام هم همینطور تشریف بیارن جلوتر این مقدار. میارن مروان رو پیش پیغمبر که براش دعا بکنه. پیامبر چشمش که به مروان میفته، یعنی به همون نوزاد، میفرماید که الوزق ابن الوزق الملعون ابن الملعون، وزق پسر وزق، ملعون پسر ملعون. بعد چیزایی هم میگن که اینا چه ظلمایی میکنند و چه جرم. رد میکنه بچه رو، پس میده و میره. همین از عایشه نقل شده، از کسای دیگه هم نقل شده که پیامبر در مورد مروان یک همچین چیز گفته شد. مروان زمانی که باباش رو، یعنی حکم رو، پیامبر تبعید میکنه، با بچه بوده، با در همون حال بچگی به طائف تبعید بوده. بعد از پیغمبرم ابوبکر جرئت نمیکنه که کسی که پیغمبر تبعیدش کرده برش گرد و تبعیدش رو لغو کنه. ابو عثمان میره شفاعتش رو میکنه که برش گرد و حتی شفاعت مروان رو، همشون رو کلن که هم حکم هم مروان رو بیارن نمیشه. زمان عمر، عمر هم مقاومت میکنه، میترسیده که یه موقعی کسی که پیغمبر تبعید کنه برگردونه و مسائل اجتماعی دامنگیرش بشه، نه اینکه خدا، میترسیده. تا اینکه خودش خلیفه میشه. وقتی خودش خلیفه میشه، اینها رو با عزت و احترام وارد مدینه میکنه، یعنی دستور تبعید پیغمبر رو میشکنه. خب بذل و بخشش های خیلی زیادی هم میکنه. حالا یه کتابی هستش که من معرفی میکنم به تو مطالعه کنید، تاریخی شرایط رفتارهای عثمان، ابوبکر، عمر رو، به خصوص فسادهای اقتصادی اینها رو، غیر از مفاسد دیگر رو اونجا خب مبسوط میتونید شما مطالعه کنید، به نام دو تاریخ همگون. دو تاریخ همگون، چرا اینو مطالعه بفهم. بعد جناب مروان رو از مدینه وارد مدینه میکنه. داریم که در اون زمان 1000 دینار بهش از بیت المال کمک میکنه و در یک روایتی هم داریم که خمس افریقا رو که مبلغ خیلی زیادی بوده، 100,000 دینار یک جا توی مجلس میده به مروان. از فقط نسبت مروان نبود، نسبت به دور بقیه خودش. عثمان از بیت المال خیلی حیف و میل کرد، یک جا میده این مبالغ هنگفت رو. در جنگ جمل، خب جز کسایی بوده که در مقابل امیرالمومنین علیه السلام می‌جنگیده، یعنی در سپاه عایشه بوده، اسیر میشه، متوسل میشه به حسنین سلام الله علیه ما. امام حسن، امام حسین هم میان شفاعتش رو پیش امیرالمومنین میکنن که اینو مثلا ببخشش، آزادش کن بره. حضرت اونجا، حالا من مفصل توضیح نمیدم، در خطبه 72 نهج البلاغه میتونن عزیزان مراجعه کنن، صحبت های زیادی در مورد فرمایشات مفصلی داره در مورد مروان که این مگر نیمت قبلا با من بیعت کرد. آقا گفته بود که به امام حسن، امام حسن گفته بود شما برید شفاعت من پیش باباتون بکنید، من میام بیعت میکنم. حضرت میفهمد اصلا من دوست ندارم این با من بیعت بکنه، این قبلا با من بیعت نکرد، جزو بیعت کنندگاه بوده، شکسته بیعتش رو، این اگه بازم بیعت بکنه بازم بیعتش رو میشکنه. اساسا وفادار به بیعت نیستن، نمیخوام اصلا بیعتشو. بعد میفرماید از این و فرزندانش ظلمهای زیادی به اسلام میرسه و جنایتهای زیادی میکنن. بعد بچه هاش رو هم میبینه چند نفر از بچه هاش جنین میکنن، جنام میکنن که حالا خب الله که کس خاص به نهج البلاغه انشاءالله مراجعه میکنن. بعدها که معاویه خلیفه میشه، ظاهرن مروان از طرف معاویه به خلافت، به حکومت و فرمان روایی مدینه والی مدینه میشه. بعدن هم مکه و طائف هم همینطور اضافه میکنم بهش که والی اونها هم میشه. ولی بعدها به خاطر اختلاف درگیری هایی که خانوادهی که داشتن، اختلاف درونیه دیگه، جان گرگان و سگان از هم جداست، اینجوری بودن. بعدها معاویه این رو عزلش میکنه، تقریبا در سال 48 هجری قمری عزل میشه. بعد از به درک واصل شدن یزید، پسرش معاویه دوم به خلافت میرسه که از روزی هم که به خلافت میرسه همون روز میاد بالای منبر میگه مردم، پدر بزرگ من معاویه و پدرم در حق پیامبر آلی ظلم کردن، من هم تأملی همچین ظلمی رو ندارم. معروف معاویه دوم و من نمیخوام خلیفه باشم و در این جنایات و ظلم ها شریک باشم. میاد پایین و میره. علل قاعده دیگه بچه های معاویه که حالا بعد تو نسلشون توضیح خواهم داد که اینا نسلشون چجوری هست، از بچه های معاویه کسی دیگه نمونده که، یعنی ابو سفیان، معاویه، یزید، معاویه دوم، این چهار نفر از به اصطلاح یک نسلی رو از امیه تشکیل میدن. خاندان مروان یه نسل دیگه تشکیل میدن که حالا اینو توضیح خدمتتون خواهم داد. کسی دیگه نمونده. بنابراین خود به خود مردم تو آل امیه متوجه مروان میشن، یعنی خود به خود میان با مروان بیعت میکنن. به عنوان چی؟ به عنوان خلیفه. مدت خلافت مروان 9 ماه بوده که تا سال 65 هجری ادامه پیدا میکنه و در سن 66 سالگی مروان هم به درک واصل میشه. بقیه آل مروان رو هم من دونه دونه توضیح بدم خدمتون، تا خیلی مختصر تا برسیم به آل امیه. یه صلوات خط بفرمایید. البته اینکه میگم بعد از معاویه با ایشون بیعت کردن فقط همین، یعنی قدرت حکومت ایشون همون فقط شامل شام و توابع شام بود. نفر دوم از آل مروان ولید هست، ولید ابن عبدالملک، که ایشون در سال 86 به خلافت میرسه، 9 سال و 8 ماه حکومت میکنه. در سال 96 هم در سن 43 سالگی به درک گفت. اینا غالبا عمرهای طولانی نداشته، من نگاه میکردم عمرهای اینا غالبا عمرهای طولانی نداشتن به خاطر همون شدت ظلم و جنایت هایی که میکردن تو سنین جوانی، یا کشته میشدن یا به درک واصل میشدن میمردن. اینطوری ولید بسیار فرد ستمگری بوده. ولید ابن عبدالملک از بچه های مروان هست و خب این توضیح که بود خدمتون دادم. نفر بعد سلیمان هست، سلیمان ابن عبدالملک، که این هم در سال 99 بعد از 2 سال و 9 ماه حکومت در اثر تب در سن 45 سالگی اینم به درک واصل میشه. نفر بعد عمر ابن عبدالعزیز هست، که در کتابای زمان شاه ما برای شعرم داشتیم، شعرهای در مورد عدالت عمر ابن عبدالعزیز و نمیدونم داستان فروش اون انگشترش و چنین و چنان بود. در واقع عمر ابن عبدالعزیز در بین خلفای بنی امیه نسبتاً بهتر از بقیه بوده، یه مقدار هم اهل عبادت بوده هم عادل‌تر بوده. چند تا کارو بهش در تاریخ نسبت دادن، یکی عزل مدیران فاسد و نسب مدیران صالح، و یکی برگردوندن فدک، بازگردوندن فدکی که قصب حضرت زهرا قصب شده بود به اهل بیت و گفتن مرد خوبی بوده. به هر حال ایشون هم مدت حکومت زیادی نداشته، سال یا 101 هجری 2 سال و 5 ماه حکومت داشته، 39 سالگی این هم میمیره. نفر بعد یزید ابن عبدالملک است. عبدالملک و عبدالعزیز که اسم آوردم اینا بچه های مستقیم خود مروان هستن. یزید بچه عبدالملک هستش، یزید ابن عبدالملک. ایشون هم 4 سال حکومت میکنه، سال 105 هجری از دنیا میره. نفر بعد هشام ابن عبدالملک هست که بسیار خدا لعنتش کنه بسیار خونخوار بوده، هم به اصطلاح قتل زید ابن علی رو دستور میده میکشن و هم که خب امام باقر علیه السلام رو به شهادت میرسونن به دستور ایشون. 20 سال حکومت میکنه، 125 هجری در 53 سالگی میمیره. نفر بعد یزید ابن ولید ابن یزید عبدالملک است که ایشون هم بسیار آدم فاجر و فاسقی بوده. داریم که یه موقعی با قرآن استخاره کرده و استخاره بد اومده بود. ها بعضی استخاره میکنن دوست دارن که همونجوری که دوست دارن استخاره بیاد، یعنی یه کاری دوست دارن انجام بدن، میخوان از قرآن یه تاییدی براش بگیرن. ما یه موقعی سر کلاس استادمون شوخی میکنه یک بعضی از آقایون که میگن که مثلا استخاره بیاریم، ایشون میفهمن که استخاره خوب بیارم یا بد، چی میخوای برات بیارم، هر چی میخوای بگو همونو بیارم. حالا بعضی اینجوری هستن، حالا یه فرهنگی داریم بس استخاره که حالا واردش نشیم. به هر حال استخاره که بد اومده بود اینقدر عصبانی میشه که تیربارون میکنه قرآن رو، یعنی از شدت عصبانیتش این کارو میکنه. بعدم خب در اصل همین ظلم و بی‌ادبی‌هاش به چند مریضی سخت مبتلا میشه و 1 سال و 2 ماه حکومتش بیشتر طول نمی‌کشه. در سال 126 تو 40 سالگی کشته میشه، میکشنش، وضع خیلی وحشتناکی میکشنش. نفر بعد یزید ابن ولید ابن عبدالملک است که این 5 ماه حکومت میکنه، سال 126 در 40 سالگی. سنا رو توجه کنید که دارم میگم، این هم در 40 سالگی به درک واصل میشه. نفر بعد ابراهیم ابن عبدالملک هستش که ایشون هم فقط چند ماه حکومت میکنه و بعد میمیره. نفر آخر مروان هست، مروان ابن محمد ابن مروان ابن حکم. از کنم خدمتون که ایشون هم 5 سال حکومت میکنه، سال 132 هجری از کنم خدمتون که به دست شورشی های بنی عباس، عباسیان که شورش کرده بودن تازه میخواستن بیان تشکیل سلسله بدن و اینها هم به نحوی قصب خلافت کنن، کشته میشه. این از خیلی فشرده تاریخ آل مروان هستش که این گروه آمدند و خود مدت قصب خلافت کردند و بعد هم به درک واصل شدن. خدا همشون رو لعنت کنه. اما بیایم سراغ بنی امیه که حالا بعد به همین آقایون هم دوباره برمیگردیم، توضیح هم در این باره خدمتون میگم. درباره بنی امیه اساسا ما از اون حوادث اصلی تاریخ از حضرت ابراهیم علیه السلام شروع میشه، لذا قرآن هم شما میبینید بعد از اینکه حتی بنی اسرائیل هم میان بعد از حضرت ابراهیم، باز مبدأ مهمترین حرکات رو خداوند تبارک و تعالی ابراهیم معرفی میکنه و حتی با آمدن موسی و مسیح علیهم السلام باز میبینید که خداوند تبارک و تعالی میفرماید اسلام مال کی؟ مال ابراهیم است. ملت و ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلم، شما آیین پدرتون ابراهیم رو دارید و او شما رو مسلمان نامیده. در مورد پیامبر داریم که پیامبر نه مسیحی بود نه یهودی بود، به دین حنیف ابراهیم عمل میکرد. خب حضرت ابراهیم چند پسر داره، یکی از پسراش اسحاق هست سلام الله تعالی علیه، یکی از پسراش اسماعیل هست سلام الله تعالی علیه. در کتاب آشتی آوردم که از اسحاق سرسلسله ایرانی ها هستش، ایرانی ها بچه های حضرت اسحاق هستن که فرزند حضرت ابراهیم هست. اساسا علت این که ایرانی ها اساسا با اهل بیت میتونن پیوند بخورند و مهمترین قوم معرفی شدن از نظر یقین، ایمان و خدمت به اسلام از نظر پیغمبر، علت این هستش که خب یه سلسله خیلی خوب دارن که حضرت اسحاق علیه السلام هستش. از حضرت اسماعیل علیه السلام، اسماعیل بعد از اینکه خب بزرگ میشه با هاجر در کنار زمزم، اونجا اقوام زیادی میان، بالاخره با یکی از خانم هایی که از یکی از اقوام بوده ازدواج میکنه و خب صاحب فرزندانی میشه. فرزند ایشون عدنان نام داره، یه فرزندی که از پسرای ایشون عدنان نام داره، که از عدنان دو قبیله به وجود میان، دو قبیله، یکی قبیله موعد، یکی قبیله نزار. از قبیله نزار هم سه قبیله مضر و ربیعه و عیاد هستش. از قبیله مضر قبیله کنانه و از قبیله کنانه قبیله قریش به وجود میاد. خب یکی از بزرگان قریش اسمش هست قصی بن کلاب که بزرگ قریش بوده، صاحب مقام بزرگی بوده اونجا. ایشون دو تا پسر داشته، یکیش هست عبد مناف، یکی عبد الدار. عبد مناف، عبد الدار. عبد مناف شخصیت برجسته‌ای بوده، شخصیت بسیار شریفی بوده. قصی تصمیم میگیره که بعد از خودش عبد مناف رو رئیس قبیله بکنه، ولی کاهن ها اطلاع میدن که در فرزندان عبد مناف درگیری و اختلاف و خونریزی زیاد میشه، لذا با این اطلاعی که پیدا میکنه جانشینی خودش رو به عبد الدار میده. ولی خب همه هم منتظر بودن ببینن که بالاخره تکلیف عبد مناف چی میشه، بچه خواهش چی میشه. یک بارداری دوقلو از عبد مناف ایجاد میشه، دو تا پسر، اسم یکیشون هست عمر، اسم یکیشون هست عبد الشمس به وجود میان. یه دوقلوی به هم چسبیده که پای امر چسبیده به سر عبدالشمس. وقتی متولد میشن اینا رو با شمشیر جدا میکنن، یعنی پای هاشم رو یا همون امر رو از سر عبدالشمس با شمشیر جدا میکنن که اینا دیگه بتونن زندگی کنن، راحت چسبیده نشن به هم دیگه، که خب به تعبیر مورخین اولین خونریزی همینجا اتفاق میفته تو همین نقطه. اینا دوتا پسرهای کی هستن؟ پسر عبد مناف هستن. بزرگی و نیابت از قصی رسیده بود به کی؟ به عبد الدار. اینا بعدها تلاش میکنن که اون موقعیت خواب و مقام عموشون ازش در بیاد، دست عمو از چنگ عمو در بیارن که درم میارن از چنگ عمو، دوتا برادر. و خب بین اینها اختلاف بوده. شخصیتا امر که بعدها به هاشم نامیده میشه که ما اهل بیتو میگیم چی؟ بنی هاشم. به هاشم نامیده میشه، شخصیت آدم خیلی خوبی بود. موقعیت های کلیدی و مقام های اصلی از به خاطر شرافتی که داشته به ایشون سپرده میشه، مثل امور حج، عرض کنم خدمتون سقایت حجاج، کلیدداری کعبه، این همه دست هاشم بوده. امر برادرش که عبدالشمس بوده، خب آدم خوبی نبوده، حسادت زیاد میکرده برادر، تلاش هم میکرده که به نحوی به خاطر شهرت به هاشم نامیده میشه، شخصیت آدم خیلی خوبی بوده. موقعیت های کلیدی و مقام های اصلی از به خاطر شرافتی که داشته به ایشون سپرده میشه، مثل امور حج، عرض کنم خدمتون سقایت حجاج، کلیدداری کعبه، این همه دست هاشم بوده. امر برادرش که عبدالشمس بوده، خب آدم خوبی نبوده، حسادت زیاد میکرده برادر، تلاش هم میکرده که به نحوی به خاطر شهرت طلبی که داشته خودش این موقعیت ها رو به دست بیاره. موفقیت چندانی نداره، اما یه پسر داره این عبدالشمس. یه پسر داره، اسم این پسر هست امیه. طبق اسناد پسر حقیقیش نبوده، یه غلام رومی بوده، غلام رومی، چون در احادیث هم این تایید شده که قلبت روم فی ادن الارض، روم رو بنی امیه در یه جایی تعبیر کرده امام صادق علیه السلام، منظور از روم بنی امیه است. امیه یه غلام رومی بوده که به خاطر توانایی هایی که داشته و تیزهوشی که داشته، عبدالشمس رو به عنوان پسر خودش معرفی میکنه. معروف بوده تو عربا این کار میگه، مثل الان هم هست، پدرخاندگی پسرخاندگی هست، یه کسی رو به کس میگه این پسر من هست، اعلام هم میکنن پدرخانده میشه یا پسرخانده میشه. مثل خود پیغمبر که کیو به عنوان پسر معرفی کرد؟ زید رو به عنوان پسر معرفی کرد. امیه این غلام رومی بسیار با عموی خودش ظاهرن رقابت داشته سر این که بتونه این موقعیت ها رو از دست عمو در بیاره. بعد جنسی های زیادی کرده، توته های زیادی میکرد که بتونه این کار بکنه، اما خب موفق نشد و اون مقام ها و اون شرافت در دست عمر موند. حالا عمر چرا شد هاشم؟ در همین رقابت هایی که وجود داشته بینشون یه قحطی ایجاد میشه. هاشم ثروت خودش رو در اختیار مردم قحطی زده میذاشته، خودش نونها رو خورد میکرده و به مستضعفا و مسمندان میده. خورد کننده نون رو بهش میگفتن چی؟ هاشم، یعنی خورد کننده نون، لقبو از اونجا گرفت که فکر مستضعفا و مردم و فقرا بوده. امیه موفق نمیشه، اما بچه های امیه، یعنی در واقع بنی امیه، بنی امیه به قول مرحوم علامه، اینجا تاریخی که دارم براتون میگم نقل از مرحوم علامه است، علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه، به قول علامه دیگه لعامت و پستی و جنایت و این چیزها در خاندان امیه نسبت به بنی هاشم وجود داشته و به قول ایشون به هر حال کار به دست یزید برسه تا یزید بخواد انتقام این گروه رو، یعنی امیه رو، از بنی هاشم میگیره. جالب اینجاست که یزید تو یکی از اشعارش کلمه هاشم رو میاره، یعنی کینش رو همینجوری نشون میده، لعبن هاشم و بالملک فلا. یادتون هست خبر اونجا اولا وحی نزل، هاشم یعنی بنی هاشم، در واقع بنی هاشم با حکومت و ملک بازی کردن، اینا ریاست رو دست خودشون نگه داشتن، بعدن ادعای پیغمبری هم کردن در اینا، پیغمبر دیگه، چون پیغمبر از نواهای هاشم هستش. ولا خبرون، ولا خبرون جا اولا وحی نزل، نه خبری بوده نه وحی نازل شده، اینا فقط برای اینکه حکومت رو تو دست خودشون نگه دارن این شعر یزیده، ادعایی کردن، ادعای پیامبری کردن. یه صلوات خط بفهم. خب حالا من بنی امیه رو از اینجا باز براتون یه توضیحی بدم تا بعد برسیم به بنی هاشم. امیه که همون غلام رومی عبدالشمس بود، دو تا پسر داره، اسمی کهشون هست حرب، اسمی کهشون هست ابوالعاص. حرب و ابوالعاص. از حرب ابو سفیان به وجود میاد. ابو سفیان که بعدش کیه؟ معاویه. از معاویه یزید، از یزید هم ابو معاویه دوم. اینا مال این طایفه هستن، یعنی بچه‌های کیان؟ بچه‌های حرب هستن. از پسر دوم که ابوالعاص هست، حکم به دنیا میاد. حکم که بابای کی میشه؟ بابای مروان و عموی عثمان میشه، عموی عثمان. یادتون نره. مروانم که خب چند تا بچه خدا بهش میده، محمد هست و عبدالملک و عبدالعزیز، که اینها دیگه حالا لازم نیست توضیح بدم براتون. این داستان انشعاب بنی امیه به این شکل بودش. در مورد انشعاب بنی هاشم باستم، اینم یه از خداوند تبارک و تعالی عبدالمطلب رو به هاشم میده. از ایشون دو تا پسر به وجود میان، دو تا برادر به نام عبدالله و ابو طالب. از عبدالله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله محمد و آله محمد به دنیا میاد. از ابو طالب هم امیرالمومنین، که دیگه بقیه سلسله رو هم میدونید که امیرالمومنین دختر پیغمبر رو میگیره و اون به اصطلاح اهل بیت به این صورت پیوند میخورن با هم دیگه. این داستان به اصطلاح پیوند به وجود اومدن بنی امیه. خب حالا میرسیم سراغ لعن، که اصلا بنی امیه داستانشون چی بوده، بنی هاشم چی بوده. تا اینجا فعلا این تشکیلاتشون رو، ساختارشون رو خدمتتون عرض کردم. سید شهدا میفرماد بحث ما، اختلاف ما بنی هاشم و اهل بیت با بنی امیه سر دنیا و آخرت. اونها دنیا رو میخوان، ما چی؟ ما آخرت رو میخوان. این دو گروه اختلافشون سر این هستش، یه طرف آخرتی، یه طرف دنیایی هستن. اونها با ما بر سر متامع دنیا به نبرد خواستن، همون داستان هابیل و قابیل، همونجوری دو تا داداش از اونجا شروع کردن اختلاف. اینجا هم همینطور شد، اینجا از دو تا برادر شروع میشه و به یه دو سلسله میانجام. در مورد بنی امیه و داستانی که در قرآن داره، خوابی که پیغمبر در مورد بنی امیه میبینه که از منبرش میمونها بالا میرن، یه ذره بس مفصلتر هست، میترسم وارد بشم به مغرب بخوریم، تو همین مقدار فعلا اکتفا میکنیم. از اول شهریور دفتر ما انشالله توی همون خیابون شهید رجایی دفتر منتظران منجی انشالله رسمن افتتاح میشه انشالله. و الان خواهد عزیزان میان میرن تردد دارن، اما دیگه از هر روز به عنوان اداری بخش اداری ما باز هست از اول شهریور که انشالله خیلی از کارها رو ما در اونجا انجام خواهیم داد. خواهر و برادری که خواستن در تبلیغ کمک بکنم، ما برای مفصلی برای تبلیغ داریم، اما بهترین کار دیدیم که اگه بخوایم خواهرها رو و برادرها رو تقویتشون کنیم تو امر تبلیغ، بهتر از عناوین مبسوط و موضوعی این هزار و خورده نواری که هست، جلساتی که داشتیم رو در اختیار خواهر و برادران قرار بدیم، یعنی به صورت موضوعی همه مسائل رو داشته باشن. لذا تصمیم گرفتیم که اول از حدود بقیه نصف نوارها پیاده شده، بقیه نوارها هم تقریبا پیاده بشه، خواهر و برادر کمک کنن نوارا رو زودتر پیاده بکنن، عنوان بندی بشه انشالله. بعد این عنوان بندی شد دیگه، هر عزیزی که بخواد تو کار تبلیغ یا تحقیق مطالعه بکنه که مثلا بدون تو این 1200-1300 نوار، نمیدونم چقدر هستش، تقریبا همین حدود هست، چه مسائلی گفته شده مثلا در معاد، در معرفت، در آداب، در شرح زیات عاشورا، در حدیث عنوان، ولایت، اینها چه مطالبی عنوان شده و همه رو یه جا داشته باشه برای مطالعه و تحقیق خودش، یه جا داشته باشه که در اختیار همه قرار بگیره. البته چند موضوع مهم، یه بخش روانشناسی داریم که آماده داریم میکنیم برای شروع کار تحقیقاتی هستش، بحث خود نسبت هستش که انشالله دارم اون آماده میشه، و چند تا بحث دیگه داریم که اونها رو همه تو دست داریم به عنوان طرحامون که انشالله میخوایم شروع کنیم، ولی مقدم دیدیم که بهتر است این کار انجام بشه. خواهر و برادر زحمت کشیدن، تعدادی آمدن نوارها رو گرفتن، بقیه خواهر برادری که آمادگی دارن کمک ما بکنن تو این زمینه تشریف بیارن. روز شنبه ما بعد از کلاس دشمن شناسی فرهنگسرا ساعت 7 اونجا قرار ملاقات داریم، عزیزان تشریف بیارن اونجا، عناوین هر کس مشخص بشه، آقای حسینی معین میکنن، خدمت آقای حسینی بنویسن اسمشون و نوع نوارا مشخص، زودتر پیاده بشه که ما امیدواریم انشاءالله بتونیم تا پایان انشاءالله پاییز کل کارهای مربوط به این هزار خورده نوار رو انجام داده باشیم و بتونیم انشاءالله مکتوبش رو هم در خدمت عزیزان تقدیم کنیم خدمت عزیزان. در حدیث قدسی ایشون ذکر کردن که آمده که از هنگامی که عالم جسم را آفریدم یک بار به آن نظر نکردم. از در روایت کردم جسم رو من ندیدم، ما در حدیث قدسی از وقتی که دنیا رو خلق کردم یک بار به اون نگاه نکردم به معنای دور بودنش هست. انما تمیت دنیا دنیا لانها ادنا من کل شی، امیرالمومنین علیه السلام دنیا دنیا نامیده شد به خاطر اینکه پستر از هر چیزی بود، چون دورتر هست به خاطر ملعون بودنش، دور من اون یعنی دور، دور بودنش خداوند تبارک و تعالی میفهمد به اون نگاه نکردم. به اون نگاه نکردم پس 124,000 پیغمبر کجا فرستاده؟ بله به همین جا فرستاده دیگه. این نگاه نکردم به خاطر این هستش که میخواد منزلت عالم ماده و دنیا رو بگه خیلی پسته. خدا رحمت کنه امیرزاده اسماعیل دولابی رو، ایشون فرمود من دیدم، رفتم و دیدم، نه اینکه دارم برای شما از کتابی چیزی نقل بکنم، دیدم. این چیزی که به من خودشون ارائه دادن این هستش که هر کمالی که شما در دنیا ببینید 1/10 میلیاردم برزخه. 1/10 میلیاردم برزخ. برزخ چی هستش؟ حالا برزخ چقدر جذابیت داره، چقدر زیباست، چقدر عظمت داره. شما دست رو هر کمالی بذارید این چنین هستش. خب حالا پستی هستش. این که میگه برای این هستش که ما بگه که این جیف است، نگاش نکنید. از دنیا جیفتان و طالبه ها کلا. بید مرداریست و طالبه سگه. اینو خوب توجه بفهم. یعنی نظر استقلالی به دنیا نکنید. اما نظر ابزاری خیلی مهمه. چون اگه ما به رحم و جنین توجه نداشته باشیم اساسا تولد موفقی هم نخواهیم. دنیا خیلی اهمیت داره. حالا من در همون جلد اول نسبت توضیح دادم اینها رو، بعد اوش در اختیارتون قرار خواهد گرفت که دنیا بسیار مهمه. حضرت فرمان ساعتشو به هزاران سال آخرت نمیدم. تو بحث حدیث ایمان توضیح دادیم که چرا از این جهت که یه ابدیت رو ایجاد میکنه خیلی مهمه، خیلی ارزش داره، باید بهش برسی. نعم الان از دنیا علی الاخره، یار بسیار خوبیست دنیا بر آخرت ما، خیلی ارزش داره. اما از اون جهت که قرار باشه به عنوان ابزاری در اختیار آخرت قرار نگیره میشه چی؟ میشه ملعون. دو تا جنین در نظر بگیرید، یه جنین تمام امکانات رحم رو استفاده میکنه برای تولد. خب رحم براش چی میشه؟ جای مبارکی میشه دیگه. چرا؟ چون تو رحم تونسته خودش برای دنیا آماده کنه، بتونه آماده بکنه. ولی یه موقع میبینی یه جنینی هستش که نه، فقط تو رحم هی غذا میخوره، رشد میکنه، اما دیگه نه دست میسازه، نه چشم میسازه، نه قلب میسازه، نه مغز میسازه، نه سلسله اعصاب میسازه، هیچی نمیسازه، فقط رشد میکنه. عکساش هم که این موقع اونم نشون دادم به عزیزان، حالا باز میاریم بازم نشون میدیم. دیدید که جنینایی که متولد شدن یه بزیتی که گوشته اومده بیرون، ولی هیچ چیز شبیه انسان نیست. اینجا رحم برای همچین جنینی مبارک نبوده، لذا دنیا، مال، همسر، فرزند، اینو که در قرآن ان من ازواجکم و اولادکم عدوون لکم فاحذروهم، عدوون لکم فاحذروهم، سران شما و فرزندانتون دشمنتون هستن، پرهیز کنید از اینها. نمیگه زنهاتون و فرزندانتون، شوهراتون و فرزندانتون، میگه بعضیاشون. اون بعضیا کدوم هستن؟ کسایی که چنان غرق در مسائل زندگی میشن که از ابدیت و آخرت و خدا غافل میشن. این زندگی ها دام انسان هست، دشمن. این همسرهایی که آدم غافل میکنن دشمن انسان هستن، بچه‌هایی که انسان غافل میکنن دشمن انسان هستن. اما بچه‌ای که باقیات و صالحات باشه، مؤمن باشه، چه اشکال داره؟ این دشمنه؟ نه، یار انسان هست، چون باقیات و صالحات هست. اصلا یکی از فلسفه مهمترین فلسفه ازدواج، مرحوم فیض داره در کتاب نکاح مهجت البعیضا بفرماید که این است که انسان بتونه بچه هایی رو به دنیا بیاره که اینها با تسبیحشون زمین رو سنگین کنن. خیلی مهمه انسان یه بچه مؤمن ازش به دنیا بیاد، یه بچه مسلمان خوب به دنیا بیاد، یه سرمایه ابدی برای آخرت انسان هست. این کم نیست جز محصولات یه ازدواج، خیلی خوبه و هرچی بیشترم بهتر. اما بعضی از عزیزان میبینم من الان بچه‌هاشون شدن 10 سال 11 سال یه بچه دارن، چرا؟ میگم سخته، خیلی بده، این خیلی بده. بچه‌ها باید فاصله سنیشون 3 سال، اونی که در اسلام خیلی مناسب ترین سال، فاصله 3 ساله. میخواد دو تا بچه داشته باشه، یه بچه که اصلا خوب نیست، سعی کن بیشتر داشته باشید. بعد حالا اگه بیشتر هر چقدر میخواید داشته باشید، فاصله ها 3 سال، 100 تا 3 سال خوبه مثلا، حالا مثلا بذارید. ولی خب به هر حال همین. اما بعضی نه، به لطف خدا اعتماد ندارن، شیطان بیشتر بهشون غلبه میکنه، هی میترسوندشون از بچه دار شدن که حالا بچه دار بشن مثلا، نتونیم تربیتش کنیم. نه، اینجور نیست بابا، شما فقط شیطان رو نبینید، خدا هست، اهل بیت هستن، فرشته هستن. خود ما هم اگه خیلی بابا ننه هم برامون چیز کردن، کار تربیتی کردن، ما غیر از این است که دامن فاطمه زهرا تربیت پیدا کردیم، بیشتر لطف مادرمون و اهل بیت به ما بوده که ما تا حالا سالم موندیم. پدر مادر ما تو زمان شاه خیلی جوندار نبودن که بخوان کاری بکنن، یه مقدمات یه چیزایی فراهم کردن، به هر حال از اونا بوده هر چی بوده. ولی به هر حال ما اگه نگاه کنیم می‌بینیم که هزاران هزار خطر بیشتر از اون وسایل دفاعی که پدر مادر ما به ما دادن ما رو تهدید کرده، آخر هیچ کاری نتونسته با ماها بکنه. نترسیم، ان شاء الله این کارو ان شاء الله بهش جدیت بیم، خوب آدم بچه داشته و زمین رو با تسبیح بچه های سنگین کنه. و اینها هم هر کدومشون یه ابدیت در نامه اعمال فرزند هست، شوخی نیست، این سرمایه کمی نیست یه بچه خوب. میدونید این بچه و نسل این بچه هر چقدر ازش کارهای خیر بیاد، مال سرمنشه اون بچه هستش، مال پدر مادر اون بچه، سرسلسله نسل هست. انشاءالله اینم استفاده بکنیم. پس دنیا وقتی گفتم بده، کجاش بده؟ وقتی نظر استقلالی بهش بکنیم. اما اگه نظر ابزاری کردیم، سوار شدیم رفتیم آخرت، خیلی هم خوب استش. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل محمد. بشینن عزیزان یه چیز دیگه بگم، بشینن. ما طبق وعده‌ای که کرده بودیم اون اختلاف رساله مقام معظم رهبری و امام رو آوردیم، جزوش هست شالا، اصل رساله هم که هفته بعد میاد. عزیزانی که بقایه بر میت داشتن از رساله امام تقلید، یا الان مقام معظم رهبری فرموده همونایی که میخوان تقلید کنن همون رساله امام رو عمل بکنن، ولی اختلاف فتاوای ایشون، چون نزد فتاواشون نزدیک به امام هستش، اختلاف فتاوای ایشون تو این جزوه کوچولی که آقایون زحمت کشیدن از قم آوردن دست آقای ایلخانی هست، میتونن عزیزان تایید کنن، خواهرها برادرها، که دیگه راحت بشن تو مسئله تقلیدشون. هدیه به محضر این بزرگانی که در خدمتشون هستیم. صلوات خط بفرمایید.